بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صل اللهم علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ارناق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله فان خفتم الله يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. توفیق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. ادامه آیات مبارکه سوره بقره رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه 229 و انشاءالله آیه بعد از آن است که در این نوبت مطرح می شود. در آیه پیشین چنین مطرح شد که خداوند سبحان تذکری در مورد مبحث عده طلاق مطرح فرمود که اون زمان ویژه خاص باید بگذرد. اگر طلاقی و جدایی شکل گرفت در عمده شرایط حق این نیست و مجوز شرعی و حقوقی داده نمی شود که زنان امکان ازدواج مجدد رو به سرعت بیابند. اون فرصت و دوری که به عنوان عده معروف است تعیین خواهد شد. در نوبت پیشین گفتیم که حکمت هایی در اون دیده می شود، گذشته از این که بحث نسبت ها حفظ بشه و دقت لازم در این جهت یه مروریست، بازیه که یاداوریست برای خاطرات گذشته زوجین که امکان بازگشت به زندگی رو شاید برای اینها میسور کند. و منافع دیگری هم در این جهت دیده می شود، برانگیختن حس مسئولیت در آحاد جامعه اطرافیان که اینها نوبت قبل گفته شد. اگر احیانا این فرصت پیش آمد و احساس بازگشت به زندگی دست داد، قرآن فرمود این امر شایسته است به شرط اون که اصلاح در نظر باشد، دیگه نظرشون نظر آزار یکدیگر نباشه. واقعا و بعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف. و برای زنان دیگه باید اون حقوقی که در قبال تکلیف بر عهده اینها گذارده می شود اون حقوقشون هم استیفا بشه، اینها صاحب حقند در قبال تکالیفی که بر عهده اینها نهاده شده است. اشاره کردیم که اینجا یه تقابل حق و تکلیف بین زنان و مردان رو خداوند به صراحت در آیه شریفه مطرح می فرماید. این کلمه بالمعروف فقط یه جمله کوتاهی باقی ماند که اون رو هم اشاره می کنم. البته در آیه بعدی هم باز این کلمه معروف رو میبینیم، مثل این که در ارتباط بین زن و شوهر خداوند سبحان معتنی است که این واژه معروف رو زیاد به کار میبندد که رابطه میان زن و شوی در نوع این موارد، چه در ظرف محبت آمیز چه در فضای قهرآلود، باید بر اساس معروف باشد، نباید از حدود معروف خارج بشن. حالا معروف ضد منکر است، اینها نباید رفتار زشتی رو با هم بین خودشون داشته باشن، چه در وصل چه در فصل، بلکه باید با معروف با هم مباشرت زندگی کنند. اون اصول شرعی و اصول مورد پسند عقل رو مبنای ارتباطات خودشون در زندگی قرار بدن و منکری رو رابطه خودشون برای اساس منکر رابطه رو قرار ندهند. باز هم انشاءالله در قسمت بعدی و آیه امشب عرض میکنم این موضوع. و در پایان هم ولی رجال علیهن درجه و برای مردان بر زنان درجه است. این رو اشاره کردیم، این درجه نه از جهت فضیلت کمال و منقبت و موقعیت جایگاه در نزد خداوند، نه تمام انسان‌ها یکسانند، مذکر و مؤنث در این جهت نیست، نه از باب امکان دستیابی کمال و موقعیت بالا، در این جهت تمام انسان‌ها یکسانند، من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحینه حیاتا طیبه، هیچ تفاوتی نیست، زن و مرد یکسان می توانند به حیات طیبه به گزارش قرآن دست پیدا کنند، در این جهت هیچ امتیازی برای هیچ جنسیت خاصی دیده نمی شه. پس این درجه ای که در اینجا خدای سبحان مطرح می فهمد کدام درجه است؟ اشاره کردیم این همون مسئولیت اقتصادی است و بسا مسئولیت حقوقی و امنیتی است که خداوند بر دوش مردان در خانواده می‌گذارد، که در قبال این یه امتیاز و به نوعی حقی به مرد و درجه‌ای به مرد داده می‌شود. این همان است که در نظام معیشتی به هر تقدیر مردان مسئولیت رو دارند و این مسئولیت برای اونها هم احساس سنگینی می‌آورد، حق و امتیاز می‌آره، که اشاره کردیم به آیه 34 سوره مبارکه نساء. این تمام. به دنبال این بحث فرمودت طلاق و مرتان، همونطور که در نوبت پیشین گفته شد از آیه 226 که خدای سبحان مباحث این چنینی موضوع به اصطلاح به نوعی میتوان گفت خانواده رو مطرح میکند، طی آیات زیادی این بحث رو خواهیم داشت، یعنی شقوق مختلف، مشکلات مختلف اجتماعی، حقوقی، فقهی بحث طلاق و جدایی و وصل و بس و خود ازدواج رو در طی آیات مکرر خواهیم دید، یعنی حدود بیش از 15 آیه اختصاص به این مسئله دارد. لذا فرمودت طلاق و مرتان، این طلاقی که اشاره شد و این جدایی که مطرح شد، این میتواند دو بار تکرار شود نه بیشتر. این نکته دقیقی است که خداوند در اینجا تذکر می‌دهد. یعنی چه طلاق و مرتان؟ طلاق دو گونه است، یعنی دو نوبت است، نوبت سوم ندارد. این تأسیس یک قانون اینجا در اسلام. همین مقدار تذکر لازم است که اشاره کردیم هنگامی که مردی احیانا همسر خودش رو طلاق داد، نوعی از طلاق ها این است که دیگه رابطه اینها دقیقا با هم قطع می شود، هیچ ارتباط و مراودهی با هم نمی تونن داشته باشند، تمام. اگر احیانا پشیمانی باشد و اگر احیانا تصمیم بازگشتی داشته باشند، مانند دو بیگانه باید کنار میز بنشینند، با هم مذاکره کنند و با تمام حقوق اولیه پیمان ازدواج جدید رو ببندند. این طلاق ها طلاق با این نامیده می شود، طلاقی است که هنگامی که اجرا شد بینونیت و جدایی بین زن و شوهر ایجاد میشه. این نوعی از طلاق هاست در یه فروضی و در یه شرایط ویژه‌ای که در لابلای همین آیات باز انشاءالله در نوبت‌های بعد اشاره خواهد شد، خداوند سبحان میفرماید، بندم توضیح خواهم داد. اما نوع متعارف اولیه طلاق این نیست، طلاقی است که از اون تعبیر به طلاق رجعی میشود از جهت قانونی و حقوقی. طلاق رجعی همون طلاق متعارفه که بین زن و شوهر جدایی ایجاد خواهد شد، اما در طی همون مدتی که در نوبت پیشین اشاره کردیم که ممکنه تا 3 ماه هم این نوبت به درازا بکشد، امکان بازگشت برای مرد و زن وجود دارد، یعنی اینها میتوانند به زندگی پیشین خودشون برگردند، یه اعلام پشیمانی میکنند، اعلام محبت میکنند و دیگه نیاز به ازدواج جدید ندارند، یعنی نیاز به نکاح و خواندن سیغه و بالای سر حضرت رفتن و عرض به خدمتون به محضر رفتن و نه، این مسائل نیست، عاقدی دیگه نیاز ندارند. همون که اعلام کردن که ما پشیمانیم و محبت دوباره بالاخره باید این بناش از نو ساخت، کفایت میکنند. به همین مقدار میتوانند با همون عقد پیشین زندگی خودشون رو ادامه بدهند. این رو طلاق رجعی میگیم، به این فرصت رو خداوند میدهد به زن و مرد، بدون تکلف میتوانند کارشون رو از نو شروع کنند. اما اینجا یه نکته خیلی دقیق است و آدابی در این جهت وجود دارد. اگر چنین صحنه پیش آمد، یه زن و شویی کارشان متاسفانه منتهی به جدایی و طلاق شد و در این بین چیزی گذشت، باز مجدد بازگشتن به خاطراتشون، نقصهای خودشون رو فهمیدن، تصمیم ادامه زندگی رو گرفتند، این زن و شوهر بازگشتن به زندگی خودشون، اما متاسفانه چیزی نگذشت، باز مجدد صداهای ناموزون و ناخوشی از این زندگی شنیده شد و کار به جدایی و طلاق، مجدد طلاق پیش آمد. مدتی گذشت، باز زمانی طی شد، اینها باز یه محبتی شد، یه توجهی بهشون دست داد، دانستن که اشتباه کردن، اومدن سراغ یکدیگر و گفتن بیا که زندگی رو از نو شروع کنیم. اینجا همین حق رو دارن، بر میگردن و زندگیشون رو در کنار هم شروع میکنن. اگر احیانا این کار تکرار شد به این شیوه، یعنی دو طلاق که به دنبال هر طلاقی رجوع و بازگشت به زندگی دیده شد، اگر برای بار سوم چنین اشتباهی تکرار شد و احیانا مرد چنین کاری رو انجام داد و همسر خودش رو برای نوبت سوم طلاق داد، اینجا به مجرد این که صیغه طلاق جاری می شود، رسما اعلام میشه از ناحیه شرع مقدس که بین این زن و این مرد هیچگاه امکان ازدواج نیست مگر در یه صورت، یعنی این زن و شوی برهم میشن حرام مؤبد، حرام ابدی. دیگه آبرو و حیثیت و اعتبار این زن این نیست که بخواهد این مرد بگوید برو بیا طلاق بدهد مجدد فرا بخواند. این یک کالایی نیست که پس بده و پس بگیرد. دیگه آبرو و اعتبار و حیثیت زندگی بسیار فراتر از این است که به این مختصر چیزی یک کسی بتواند این زندگی رو فرو بپاشد و باز ادعای بازسازی اون رو بکند. برای دو بار این فرصت داده میشه، اما برای مرتبه سوم اگر طلاق جاری شد، اینجا دیگه اشاره کردم تمام است، جدایی حاصل میشه. این همان بحثی است که ممکنه در ذهن دوستان و عزیزان با عنوان طلاق ثلاث یا سه طلاق مطرح شده باشه. این همون حکم است که در این آیه شریفه با یه مبنای بسیار قوی انسانی خداوند سبحان این حکم رو مطرح می‌فرماید. حالا آیه رو اشاره می‌کنیم. فرمود الطلاق مرتان، طلاق میتواند دو بار باشد، مرتبه سوم دیگه نداره در این صورت رجوع. به هر حال تصمیم خودتون رو بگیرید. فامساکم بمعروف او تصریح به احسان. چرا دلدل میکنید؟ چرا چنین عمل میکنید؟ یا آن که امساک به معروف کنید یا تصریح به احسان. بسیار کلمات لطیفی رو قرآن به کار میبرد. یا تصمیم خودتون رو بگیرید امساک کنید. امساک یعنی نگاه داشتن. نوعاً ممسک، صفت ممسک در مورد افرادی به کار برده می شود که اینها بیشتر بُعد اقتصادی داره در ذهن ما. اینها نسبت به اموالشون خیلی سختند، اینها قرص می گیرند بیخ مال رو و نمی گذارند از کف برود. نقطه مقابل منفق، منفق اون کسی که کف رو باز می کند، منفق اون کسی که گشاد دست است، اما در قبال اون انسان بخیل رو ممسک میگویند، آدمی که مال خیش به سختی میگیرد و نگاه میدارد. حالا امساک نه در این مورد بلکه به شکل کلی به معنای نگاهداری است. فامساکن به معروف، یا امساک کنید، نگه دارید هم رو، خطاب به زن و شوهر، یا همسراتون نگه دارید اما به معروف. اگر میخواهد این زندگی بماند و ماندگاری در اون دیده شود، باید معروف در اون حاکم باشه. ابتدای سخن اشاره کردم معروف ضد منکر. اگر منکر ناسزاست، ایزا است، اتهام است، فحاشی است، ضرب است، جرح است، یعنی با اینها زندگی نمیماند، این نمیشه. فامساکن به معروف، این ماندگاری زندگی باید با عطوفت، مهربانی، گذشت، با شیوه دیگر نگاه کردن، نه از بعد نگاه مزنونانه متهمانه اونچنانی، باید با نگاه عطوفانه مهربانی، از زاویه دید مهربانی. اگر این معروف رو تصمیم دارید در زندگی، بسم الله اینجا امساک کنید. فامساکن به معروف، این اصل موفقیت شما در نگاه داشتن یکدیگر خواهد بود. و راه اینه، به تعبیر ادبا جمله جنبه خبری داره اما بیان انشائی است، مثل اینکه یعنی خداوند فرمود حتما باید این کارو بکنید، قدر این زندگی ها را بدانید. اینها یه امور ساده نیست، این ارتباط هایی که خداوند قانونن و شرعن برای شما این موقعیت رو ایجاد میکنند. فامسان کن به معروف، این زندگی رو باید به معروف نگه دارید. او تصریحم به احسان، یا اینکه اگر توان این ندارید دیگه کار رو تمام کنید. تصریحم به احسان، من مایلم این کلمه رو یه قدری توضیح بدم و به سادگی در حد یه گفتن کلمه و ترجمان از کنار اون عبور نکنم که لطافت ها در همین دقت هاست. تصریح در لغت معادل همون طلاق است. یا رها کنید، تصریح به معنای رها کردن، رها کنید همسراتون رو اما به احسان، یا نگه دارید این زندگی رو بر پایه اصول شرعی و عقلی و عرفی، اونی که عرف و عقلا میپسندند، اون شیوه زندگی بماند، یا رها کنید. اگر هم تصمیم رهایی دارید، اینجا هم باید چه باشد؟ محسنانه باشد، باید بر اساس یه رفتار پسندیده نیکی باشد. احسان درش باشه، قبح و زشتی درش نباشد. احسان در این باشه، بی‌عدالتی در این دیده نشه، در این رفتاری که دارید. تصریح به احسان. حالا خود این کلمه تصریح با احسان که جمع میشه یه زیبایی و پیوند درونی دارد. دقت کنید این رو، کلمه تصریح رو ما یه جای دیگه در قرآن میبینیم که بنده الان عرض کنم ممکنه یه مقداری ابتدا ذهن بعضی از آنان رو کمی به تعبیر بنده خارخار کند، یه کمکی همچین ناهماهنگ باشد به ذهن. از زیباترین صحنه هایی که خداوند در قرآن مطرح می کند، ولکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. آدمیان، هنگامی که این احشام شما و این گوسپندان به چراگاه می روند در آغاز صبح، اینها وقتی که از این محل خودشون میرن به دامن طبیعت، این پهنه سبز قبای طبیعت رو نگاه میکنید، دامنه کوه رو، این گله پراکنده میشه، در این دامنه چوپان هم ایستاده است بالای این بلندی و های های خودش رو میکنند. یه صحنه زیبایی است رفتن اینها به دامن طبیعت، چرای اینها، یه لذتی میبرد انسان. اگر این حال و حوصله ها هنوز تو وجود آدمی باشد لذتی میبرد. وقتی که اینها شامگاه برمیگردند، وقتی اینها رو رها میکنید میروند، لذتی دارد. باز وقتی هم که بر میگردند با یه حالت منظم خاصی، اینها وقت برگشتن به هنگام ورود، وقتی اینها باز بر میگردند به سوی عاقلشون و خانه های خودشون، این هم یه زیبایی دارد. و لکم فیها جمالون، برای شما در این انعام یه جمال و زیبایی است. هین تریحون و هین تسرحون، هنگامی که اینها بر میگردند و هنگامی که میروند. تسرحون از ماده سراح به معنای رها کردن گوسپندان به دامن طبیعت. خداوند در اینجا فرمود و تسریحون به احسان، از همین ماده استفاده کرد. عرض کردم ممکنه یه مقداری تو ذهن بیاد که چه دخلی دارد، چه وجه مشترکی به این معناست. حالا زیبایی کلام رو التفات بفرمایید. یه نکته‌ای رو قرآن در اینجا مطرح می‌کند که گمان نمی‌کنم در بین جامعه ما و مسلمانان حاکم باشد، گمان نمی‌کنم، و اون این است که اگر مردی بنا شد همسرش رو رها کند، با تصریح کند، اونم تصریح به احسان، یعنی رها کند همسر. طلاق بسیار خوب، توان زندگی با هم نداریم، به تعبیر امروزی ها بالاخره تفاهم خوبی مثبتی با هم نداریم، همگونی نداریم، رها میکنیم هم رو، تمام. اما این نباید به شیوه دیگری باشد، این باید تصریح باشه. حالا برگردیم به همون مثال، وقتی که این حیوانات به دامن طبیعت رها میشوند، آیا اینها مطلقاً رها شدند؟ نه، مسلماً مسئولیت توجه به امنیت اینها و حفاظت اینها بر عهده اون کسانی است که اینها رو رها کردند. یعنی باید اینجا مراقب باشند که نیاید به نزدیک دانا پسند، شبان خفته و گرگ در گوسپند. باید امنیت اینها رو دقت کنند، یعنی بی تعهد نسبت به اینها نمیتوانند باشند، صرفاً به دل طبیعت رها کنند اینها را، هر چه پیش آمد خوش آمد. نه، این معنا ندارد، این میشه تسریع. خداوند سبحان به مردان و مسلمان میگوید اگر همسرانتون رو حتی طلاق میدهید، بعد از طلاق هم نسبت به آینده این زنان بیتفاوت نمیتوانید باشید، نسبت به وضعیت اینها در جامعه نمیتوانید بیتفاوت باشید. خیلی جمله عجیب است، خیلی انسانی است واقعا. عرض کردم ای کاش باشد چنین عملی در میان ما مسلمانان بر اساس اونج خدا در اینجا مطرح میکند. یعنی اینکه ای انسان مسلمان این فکر رو بکن، شما یک سال، دو سال، ده سال، پنج سال با این زن زندگی کردید، خدا میداند در بین این سالها اگر ایام ناخوشی هم داشتید خوشی ها داشتید، اگر شما دغدغه هایی داشتید اما خدماتی دیدید، اگر رنج ها بردید اما نیش ها در کنار نوش ها بود، بالاخره این زن برای شما کارهایی انجام داده، از خدماتی انجام داده در زندگیتون. نمیتوانید یک جا چشمتون رو ببندید بر تمام اینها بگید هیچ، این زن بعد از جدایی از شما با دیگر زنان جامعه نسبت به شما یکی نیست. شما نمیتوانید حس مسئولیتتون رو مطلقاً قیچی کنید، ببرید و رها کنید این ارتباط را. یعنی اگر بعد از این جدایی باز هم برای اون زن مشکلی پیش آمد، شما اگر توانی داشتید باید عمل کنید، باید این حس مسئولیتتون رو نشان بدید. ولو هر چند همسر آینده‌ای داشته باشد، باز مشکلی پیش آمد، رجوع به شما کرد یا زمینه‌ای پیش اومد، نمیتونید اینجا بی تفاوت باشید و این مسئولیت رو رها کنید و نپذیرید. خیلی زبان گویا و لطیفی است که خداوند در اینجا به کار می‌بندد. فرمود او تصریحم به احسان، اگر تصریح هست باید با احسان باشد. خود احسان نشان می‌دهد اون زیبایی تصریح. ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله. در این قسمت از آیه شریفه به تعبیر ما یه قانون کلی مطرح میشه که دو حالت و دو فرض رو خداوند در این بحث مطرح میکنه. به هر تقدیر کار به اونجا کشید که دوام و قوامی برای این زندگی نبود و بنا به جدایی شد و بالاخره کار تمام. در این صورت قرآن میفرماید ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا. دو حالت دارد در اینجا. گاه در اینجا مرد پیشگام می شود، یعنی برای به هم زدن این زندگی این مرد است که متاسفانه به هر دلیلی ابتکار عمل رو به دست گرفته و تصمیم دارد که به تعبیر ساده همسرش رو طلاق بدهد و رها کند. اگر چنین حالتی وجود دارد، این صورت اول، ولا یحل لکم، حلال نیست برای شما مردان، مجاز نیست برای شما مردان. کلامی لا یحل همون ماده حله، یعنی گشودن مسیر، باز بودن مسیر برای شما، این آزاد نیست این کار. که چی؟ ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، برای شما مجاز نیست این که بگیرید از زنان، از آن چیزهایی که به ایشان در طول زندگی داده اید، هیچ چیز را. عجیب است. ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، شما اگر به این زن مهریه ای رو تعیین کردید و الان اقدام به طلاق اون می کنید، اگر این مهریه رو تملیک این زن کردید، حق پس گرفتن اون رو ندارید. اگر این مهریه واگذار به اون شده است و نشده است، حق این زن، شما نمی توانید از این مهریه بخشی، کلش رو یا چیزی رو پس بگیرید از این. اگر شما هدایایی رو در طی زندگی به این زن دادید و الان تصمیم جدایی و طلاق دارید، هیچ کدام از اونها رو نمی توانید پس بگیرید. ولا یحل لکم، ممکن است شما از ضرب قدرتی استفاده کنید، ممکنه شما متاسفانه بیایید از موضع قدرت و اقتدار برای خودتون یه امتیازهایی به قول آقایان یا آوانسی چیزی در نظر بگیرید، یه کارهایی و نقشه‌هایی بکشید که به این خواسته برسید. اما ولا یحل لکم، مسلمانان بدانید این حلال نیست برای شما و مجاز نیست برای شما که هیچ چیز رو از اینها بگیرید. این کار رو نمیتوانید بکنید الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما. پس از آیه اینطور استفاده میکنیم. صورت اول این است که مرد میخواد اقدام به این کار بکند و طلاق و جدایی. در این صورت تمام حقوق مسلم زن باید پرداخت شود. بالاخره این روشن عزیزان از جهت منطق اسلامی و قرآنی، هنگامی که صیغه عقد خوانده میشه، زن مالک اون مهر تعیین شده میشه، مالک مهر است. منطقه با همون خصوصیتی که میدانید، هنگامی که مسائل خاص میان زن و شوهر شکل نمیگیرند، 50% مهریه از آن زن میشه با همون خواندن صیغه شرعی نکاح. اگر مساوات بعدی شکل میگیرد 100% مهریه رو زن میتواند طلب کند و تملک کند. این میشه حق مسلمش. حالا اگر طلب نمیکنه حق رو بنابر اصولی که در زندگیش میبینه، شرایطی که برای همسرش میبینه، این بحث دیگری است. اما عقلا شرعا و عرفا مالک این مهر خواهد بود. این مسلم است و برو برگرد به تعبیر ما نداره. خب حالا اگر آمد و چنین شد، هیچ حق ندارید شما مردان مسلمان در شرایط طلاق این حق قانونی زن رو زیر پا بگذارید. اگر شما دارید طلاق میدید، باید این کاملا حق داده بشه. و عرض کردم در کنار اون بقیه امتیازاتی که زن داره، اگر ما یملکی داره، اگر احیانا هدایایی است، کادوهای شما دادید، هدیه به معنای بخشیدن شیء به کسی دیگر است، شما هبه کردید، زیورالاتی دادید، چیزهای دیگری دادید، اگر الان اقدام به طلاق میکنید، حق واسطاندن هیچ کدام از اینها رو ندارید. تمام. حالا از اینجا شکل دوم رو مطرح میکنند خداوند سبحان، الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، مگر در یه شرایطی است که احساس میکنید که حدود الهی پا بر جا نمیشود، اینجا مشکلاتی پیش میاد، احساس میکنید که حدود خداوند مرزها و قوانین الهی رعایت نمیشه. حالا این چیست؟ فین خفتم الا یقیما حدود الله، اگر نگران شدید و دیدید که حدود خداوند درست رعایت نمیشه، اینجا مشکلی نیست. فلا جناح علیه ما فی مفتدر، میتوانن، ایرادی نیست به این زن و مرد، میتوانن با هم توافق کنن. این همان است که ممکنه الان در بین ما اصطلاح باشد به عنوان طلاق توافقی، مثلا دادخواستش رو میدن به این شیوه. صورت دوم بحث بدین شیوه خواهد بود که احتمالاً پیشنهاد طلاق از سوی زن خواهد بود و مرد در این جهت تقصیری نداره، یعنی کوتاهی نیست، اما به هر دلیلی کار به اینجا پیش آمده است که زن تقاضای طلاق میکند بدون و ابتداءً. اینجا خب ممکنه با بعضی از مرزها و حدود الهی ناسازگار است. حق طلاق بنابر ده‌ها دلیل در شرع مقدس اسلام نه در همه جا بلکه در بیشتر موارد با مردان است. اگر اینجا زن اقدام به طلاق می‌کند، یعنی به نوعی الان پا به محدوده حق مرد می‌گذارد. و این خفتم الا یقیما حدود الله، اینجا دیگه جایی است که احساس نگرانی تعدی به حدود و مرزهای تعیین شده خدایی است. خب در اینجا بحث تفاهم است. فرمود فلا جناح علیه ما فی مفتدت به، در این صورت می توانید، اگر زن متقاضی طلاقه، در این صورت می تواند این تفاهم رو با هم داشته باشید، یعنی مرد می تواند تقاضا کند که من در این صورت طلاق میدم، من مایل به زندگی هستم. البته ببینید، من این رو داخل پرانتز بگم، چون اینجا متاسفانه گاه میبینید صورت مسئله چیزی است و سیرت اون مسئله دیگری است. نه، اون چه خداوند در اینجا مطرح میکنه اونه که بینی و بین الله مسئله همین است دیگه، حدود خداست، شوخی با احکام الهی نیست، قوانین الهی نیست، جایی که واقعا صورت مسئله همینه، نه ظاهر رو اونطور میاراییم که اینطور دیده بشه، نه نیرنگی در کار باشه. اگر واقعا چنین بود که زن متقاضی بود و مرد هم تمایل جدی و واقعا به ادامه زندگی داشت، خب اینجا اگر خواست میتواند از حق خودش مرد بگذره در قبال پاره از امتیازاتی که ممکنه دریافت کنه. این چیزیست که در آیه شریفه میبینیم به این اشاره میشه و گاهی مثلا ممکنه از این در مواردی تعبیر میشه به طلاق خلع. طلاق خلع یعنی این زن حاضر است یه بخشی از مهریه خودش یا حتی بیشتر از اون رو واگذار کنه و اونگاه حق طلاق به زن داده می شود، جدایی حاصل میشه و دیگه بعد از این هم از همون نوع طلاق اولی میشه که عرض کردم، میشه با این، یعنی دیگه به هیچ وجه هم مرد حق رجوع نداره، دیگه تمام است، رابطه کاملا قطع میشه بین اینا. فرمود اگر چنین بود ایرادی ندارد که فی مفتدت به، که یه فدیه ای، یعنی ما به حسایی بدن، به دبستانی به تعبیر خودمون داشته باشن و این طلاق شکل بگیرد. تلک حدود الله، این حدود و قوانین الهی است، رعایت کنید حدود خدا را. فلا تعتدوها، تجاوز از حدود خداوند نکنید در هر دو صورت، چه در صورت اول اگر چیزی داده اید به این زنان نستانید، اگر بناتون به ادامه زندگی است، امساک به معروف، زندگی رو نگاه دارید با یه اصول معروف. اگر بناتون به جدایی است، تصریح به احسان، رهایی و طلاق با حرمت و کرامت. اینها حدود خداست، این مرزها رو رعایت کنید. و من یتعد حدود الله، و اگر کسی از حدود و مرزهای الهی گذر کند، فاولئک هم الظالمون، چنین انسانهای ظالمند. گذار از مرزها و قوانین الهی ظلم است. قوانین خداوند عین عدالت و عدل، یعنی قانونگذار بشر نبوده است. در قوانین بشری وقتی قانون وضع میشه، ممکن است به نوعی در قوانین جانب یه طبقه و گروهی رعایت بشه. بشر است، تمایلات صنفی، تمایلات حزبی، تمایلات نژادی ممکنه در وضع قانون اثرگذار باشه، کما اینکه این سون سوی عالم میبینیم اون نوع شیوه های این چنینی قانون رو. این که قوانین بشری عین عدالت باشد، اگر این چنین بود لازم میومد هیچگاه هیچ قانون وضع شده بشر تغییر نمیکرد. هر قانونی که وضع میکردن همون اجرا میشد تا ابد، اما اینطور نیست. قوانین میاد، فردا نقض میشه، تفسیر ماده میخورد، تعدیل پیدا میکند، گروه دیگری میآیند، این قانون رو برمیدارند، نظام دیگری حاکم میکنند. چطور این وضع در بین قوانین بشری است؟ اما قوانین خداوند عین عدالت است. قانونگذار ورای بشره، یه انسانی نیست. عرب ها میگن که عرض به خدمتون، از همون سویی که زیان میآید، رد الحجر من حیث جاء. بالاخره از ناحیه خود انسان ها که ضرر و زیان میاد، نمیتونه قانون بیاد جلو این ضرر رو بگیرد، یه جایش دچار مشکل میشه. قوانین الهی از سوی ذات باری تعالی است، به گونه ای تدوین میشود که حال و هوای تمام بندگان خودش رو خداوند سبحان دارد. لذا اینها این عدالت است. اگر کسی از حد عدل بگذرد، مسلم ظالم است. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. خب اشاره کردیم، یه بازگردانی میکنم مطلب رو. پس چنین گفته شد که در اسلام نمیتوان بیش از دو بار مردی همسرش رو طلاق بدهد و رجوع باشه. اگر برای بار سوم این کار شکل گرفت، دیگه این امتیاز رجوع و ادامه زندگی برداشته میشه. من تأکید میکنم روشن مطلب برای عزیزان، علت کاملا واضحه، یعنی بنا نیست اعتبار این زندگی به میل دل باشد، برو بیا. این مبنای تشکیل زندگی نمیشود. نباید چنین تصور و تلقی باشه که این اختیار برای مرد هست که هر زمان اراده کرد طلاق بده، اونگاه رجوع میکند، بعد تمام و مشکلی هم نخواهد بود. خیر، برای این که این روحیه که بوده است، این روحیه، یعنی به نوع این دیده می شده، برای این که مقابل این حالت گرفته بشه و سد بشه و اون حرمت و کرامت زنان و همسران در جای خودش تثبیت بشه، یه قانونی رو اینجا اسلام وضع می کنه که خیلی تنده. این قانون به تعبیر ما، این قانون خیلی گزنده است و یه نوع ترمز خیلی شدید برای این مسئله خواهد بود. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر آمد به مرحله سوم کشید، اگر آمد مردی همسرش رو برای بار دوم طلاق داد، رجوع شکل گرفت، مرتبه سوم طلاق داد، به مجرد این که طلاق داد، عرض کردم اینجا حرمت ابدی میاد، چون میدونید ما در اسلام در یه مواردی داریم که بنابر ادله بین زن و مرد دیگه امکان ازدواج برداشته میشه برای ابد. بعضی از این موارد غیر قابل برگشته، بعضی از موارد قابل برگشت است. این از مواردی که قابل برگشته. حکم حرمت ابدی میاد، یعنی اینا دیگه هیچگاه نمیتونن با هم ازدواج کنند. حالا آیه بیان میکند اون صورتی که راهکار قانونی است، که عرض کردم این به تعبیر بنده اگر به شکل عرفی تر مطلب رو بازگو کنم، عذرخواهی میکنم، خداوند بنا دارد بینی مرد رو فرود بیاورد، به خاک بزند، اون غرور رو بشکند، که دیگه بازی با حیثیت زنی و همسری و کسی نباشد. فلا تحل له من بعد، اگر چنین اتفاقی افتاد و سه بار طلاق شکل گرفت، دیگه این زن برای این مرد حلال نمی شود. فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، این که این زن برود به سوی زندگی خیش، برود و همسر دیگری اختیار کند. حالا این آقا همسر رو طلاق داد برای بار سوم و واقعا از صمیم دل پشیمان شد از کردار خودش، دیگه تصمیم داره بیاد و یه زندگی خوبی رو شروع کند. میگن نه دیگه، اینجا از تو کسی نمیپذیره، کسی را که عادت بود راستی، خطا گر کند در گذارند از او، وگر نامور شد به ناراستی، دیگر راست باور ندارند از او. تو از این نوعی، تو از اون کسانی که به حرف و قول و حدیث تو اعتمادی نیست، تو باید یه شوکی برات وارد بشه، باید یه کسر شخصیتی ببینی تا سر جای خودت بنشینی، اگر طالب این زندگی هستی، اگر نه که برو دنبال کار خودت و مزاحم دیگران نباش. حالا اون چنین است. حتی تن که حزوجن غیره، به این زن میگن شما آزادید بروید، به این مرد اعتنا نکنید، حرامید، برید تصمیم ازدواج اگر چیزی دارید، همسر آینده اختیار کنید و زندگی خودتون رو شروع کنید. اگر این زن رفت ازدواجی شکل گرفت، ازدواج هم نه ازدواج به اصطلاح ما فرمالیته، مثلا یه چیز سوری ظاهری، نه یه خواندن صیغه، بلکه ازدواج به معنای واقعی اون با تمام جزئیات، اگر یه چنین مطلبی پیش آمد، من قدری حدود ادب رو رعایت میکنم، وظیفه بنده است، اما داخل پرانتز یه جمله رو باید اینجا عرض کنم. کلمه نکاح، اینو همیشه گفتیم، از وجوه ادب آمیزی قرآن این است که به روابط خصوصی تصریحا اشاره نمی کند ذات باری تعالی. ده ها بار این رو من جز به جز مطرح کردم، اما الان اینو میخوام عرض کنم. کلمه نکاح در قرآن به معنای عقد قرارداد زوجیت به کار برده می شود. کلمه نکاح به معنای عقد قرارداد، یعنی یه پیمان زوجیت بسته شدن بین یه زن و مرد رو میگن نکاح در قرآن گفته میشه. فقط یه جا داریم در قرآن که نکاح به این معنا نیست، بلکه نکاح به معنای پایان این قرارداد است و اون ارتباطات خاصی است که ممکن است میان زنان و مردان حاکم بشه. اون یک مورد هم همین آیه است که اینجا به معنای صرفاً انکحت و زوجت و متعت نیست، این به معنای صرفاً خواندن صیغه ازدواج نیست. حتی تن که حزوجن غیره، به تعبیر مفسرین و به تعبیر روایات، مراد خود مسائل خاصه است تا اینکه چنین باشد. حالا اگر این ازدواج انجام شد برای این زن، اگر در همین زندگی به این شوهر دوم خوشبخت است، دلش نخواست پشت سرش برگرده، کسی این رو نمیتواند مجبور کند، دیگه با همین زندگی خوش ادامه میدهد کارش. اما اگر نه، دل این زن هم هنوز پیش اون شوی اول است و تمایل به اون زندگی گذشته داره با همه تلخیهاش، اینجا فان طلقا، اگر از این همسر طلاق بگیرد و قبلا تفاهم کرده باشند، مثلا نه شرط شده باشه بلکه تفاهم کرده باشند با این همسر دوم و این طلاق بده این خانم را، فلا جناح علیه ما ان یتراجعا. حالا بعد از تمام رعایت حدود قانونی، به تعبیر ما گذشتن اون چند ماه و اون عده لازم، حالا این مردی که مقداری سرش پایین افتاده است و اون غرور شکسته است، میتواند مجدد همسر پیشین خودش رو اختیار کند. باز ببینید قرآن اینجای تذکر میده، حواستون باشد تعبیر قرآن اینه، ان یتراجعا، میتونن حالا به هم مجدد برسند این زن و شوهر، اما با این نکته، ان ظنا ان یقیما حدود الله، اگر گمان میکنن که میتونن بر اساس حدود خدا زندگی کنن، یعنی باز به امساک معروف، بر اساس اصول معروف. اگر باز بالاخره این همان آش است و همان کاسه، اگر باز این زن آزاری است، اگر شوی آزاری است، اگر اینها باز نمیتوانند به معروف زندگی کنند، اگر حتی کی هست و اهانت است و اینجا کانون آشوب است به جای کانون آرامش، همین به که دیگه مزاحم هم نشوند و بروند سراغ خودشون. این رو قرآن در نهایت دقت تذکر میدهد، ان ظنا ان یقیما حدود الله، اگر گمان میکنن که میتونن اقامه کنن حدود خدا رو. خیلی این قابل توجهه. ببینید از همه این خصوصیاتی که در زندگی و روابط زن و مرد دیده میشه، قرآن تعبیر به حدود الله میکنه، حدود الهی. مرزهای الهی است، حد خداست، قوانین خداست اینها. و تلک حدود الله، همه این مطالب که عرض کردیم حدود خدا و قوانین الهی است. یبینها، خداوند تبیین میکنه اینها رو براتون، این قوانین رو روشن میکنه براتون. اما لقوم یعلمون، برای مردمی که میخواند بدانن حقایق را و با واقعیت ها آشنا بشند و احکام دین، خداوند سبحان این قوانین و قواعد رو براتون مطرح میکنه و بازگو میکنه. خب اینجا ملاحظه فرمودید که یه شدت عملی در حکم دیده شد، این به خاطر اون حفظ صیانت و وزانت شخصیت زنان است که خداوند این سختی رو بر مرد هموار میکند که چنین مسائلی پیش نیاد. و این خودش یه حده، نگفت حدود خداوند، این خودش یه حده، حد یعنی معنه، این یه مانعی میشه برای این سوء استفاده و این برخورد احیانا زشت غلط. فقط یه جمله اینجا فکر میکنم لازم باشه عرض کنم، خارج از آیه است اما بد نیست این هم فقط به عنوان تذکر، و اون این است که یه اختلافی در اینجا میان اهل تسنن و تشیع در این حکم الهی وجود داره. در این مبنا شیعیان میگویند که این طلاق ثلاثی که خداوند سبحان در این آیه شریفه حکم اون رو در طی این دعای مطرح میکند، به همین شیوه است که من درس کردم در بحث، یعنی یه مردی همسر اختیار میکند، طلاق میدهد، بعد از طلاق رجوع میکنه، گفتیم دیگه با رجوع نیاز به ازدواج مجدد نیست، میان زندگیشون شروع میکنن، باز یه 6 ماه نمیگذرد باز میبینیم که اینها بانگ و فریاد از این خانه برخاست، باز رفتند و عرض به خدمتون دادگاه خانواده و طلاق. مدتی گذشت باز دیدیم با دست گل و شیرنی دارن با هم وارد خونه میشن، درس به خدمت. خب این بار دوم هم الحمدلله صداهای خوش شنیده میشود از اینجا. برای مرتبه بعد دیدیم باز نعوذ بالله باز آهنگ طلاق ساز شد و صداهای نامربوطی شنیده میشود. اگر اومد این طلاق شکل گرفت رجوع، طلاق بعدی رجوع، حالا اگر باز دیدید اینها رو تو دادگاه خانواده، همونجا میفه گوش مرد بگویید که آقا گر تضرع کنی اگر فریاد، جوجه رو گربه پس نخواهد داد، بدون کار تمام است و گذشته از قضیه. اینجا بگید دیگه، یعنی شیعه میگوید طلاق ثلاث در 3 مرحله عملی است، باید این عمل بشه بعد میشه این حکم، و در اون صورت راه برگشتم همین است که گفتیم ملاقات ازدواج مجدد این خانم اگر خواست طلاق بگیره و برگرده به سراغ شوهر اول. اما اهل سنت میگن نه، در قواعد فقهی اهل تسنن میگن طلاق ثلاث با یک کلمه در یک مجلس شکل میگیره. اینو شیعه نمیپذیرند، یعنی اونها میگن در یک جلسه اگر یه مردی گفت من تو را انت طالقون ثلاثه، خانم تو 3 طلاقی، گاهی دیدید اینو هم عرف خود مردم عامه میرو میگن 3 طلاقت میکنم، گاهی عملی نیست اصلا، این اگه گفت یه کسی بدونید توپ تو خالیست، این حرفی توش نیست اصلا، چنین چیزی وجود نداره کسی کسی رو 3 طلاق کنه، اصلا این معنا نداره از نظر ما. این با همون مبنایه، یعنی با مبنای اهل تسننه که مرد، اونها در فقه مطرح میشه، فقیهان اهل سنت میگویند که میتواند یه مردی در یک مجلس در این یک لحظه زنش رو با 3 طلاق طلاق بده که بعد میشه همین. لذا مشکل این حکمی که عرض کردم در مناطق اهل تسنن بیشتر دیده میشه، بیشتر. اما این رو شیعه به این شکل نمیپذیرد، بلکه میگن این در همون مراحل اجرایی شکل میگیره. بالاخره این طور نیست که یه مردی از یه جایی دلش پر است و یه دادی به دلش میآید و یک عصبیتی و یک غضبیتی و یک مرتبه میگوید چنین و چنان، بعدم بگه حالا چه خاکی به سرم بریزم که این جمله رو گفتم، مثلا فرض بفرمایید عرض به خدمتون نفرین بر اون دهانی که نابجا باز شود، مثلا چنین حالتی باشه. نه، این رو نمیگوییم ما، عرض کردم باید در مقام عمل باشد. خب این حدود الهی است و یون حال قوم یعلمون، باز هم خداوند سبحان در اینجا احکام رو ادامه میدهد و نسبت مبحث طلاق، چون میدونید بالاخره این بحث بحث مهمیه، یعنی بنده عرض میکنم خدمت بزرگواران در عدالت انسان، توجه فرمودید جمله بنده رو، در ایمان، در تقوا، ازدواج نمیتواند تعیین کننده و معرف شخصیت انسان باشه، بلکه طلاق میتواند. یعنی شما تقوا و ایمان یک انسان رو در زن گرفتن اون نمیتوانید تشخیص بدید خیلی عینی، اما در طلاق دادنش میتوانید تشخیص بدید که چگونه عمل میکند. اینجاست که خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. تو بحث طلاق خیلی رو میشه دست ها. اینجاست که ولا یجرمنکم شنعان قوم الله تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. تو این بغض ها و کینه ها و بدخواهی ها و عصبانیت هاست، اینجا مشخص میشه اون تقوای حقیقی و شخصیت واقعی زن و مرد و اطرافیانشون، اقوامشون، اینا که برای هم نامه فدایت شدن میفرستادن، الان چه وضعیتی رو دارن، الان چه چیزهایی رو زیر پا میگذارن، چه دیدهایی رو ندید میکنن و چه ندیدهایی را دید میکنن. چون مسئله خیلی مهم از جهت انسانی، اخلاقی، تقوایی، اجتماعی، عوارض اون جا داره، به تعبیر ما خداوند به سادگی از این بحث نگذرد و این رو در طی آیات مکرر، جزئیات اون، زیبایی های اون مطالب حقیقی و واقعی که ولو ممکنه اینهای قدری ناپسند باشه، اینها گفته بشه و روشن بشه. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. که این آیه رو باید بگم، فقط من یه جمله رو عرض میکنم و تمام، آیه بعدی رو میگذاریم برای نوبت بعد انشاءالله. ببینید الان در این آیه خواندیم عزیزان، امساکون بمعروف او تصریحون به احسان، یا زندگیتون رو نگه دارید بر اساس اصول شرع پسند، عقل پسند، عرف پسند. اونی که عرف، عرف عقلا، همیشه وقتی عرف میگیم نه عرف طبقات خاصی است، نه عرف عقلای جامعه مراد است، اون که عاقلا مبنا میدانن به این شیوه زندگی کنید. او تصریحون به احسان، یا این که به احسان. خب بعد لازمش اینه که دیگه نگیرید از اینها چیزی، اینطور عمل نکنید، بالاخره شریک زندگی بودند، اگر چیزی به اینها دادید و مستانید. عجیب است، آیه 49 سوره مبارکه احزاب، خداوند میگه به مجرد این که بین زن و شوهری اجرای عقدی شد، عقدی خونده شد، او من قبل ان تمسوهن، هیچ ارتباطی هم با هم برقرار نکردن، با هم صمیمی هم نشدن، ارتباطی هم برقرار نکردن، اگر احیانا این مرد تصمیم طلاق رو گرفت و خواست این کار رو انجام بده، هیچ فرقی با این حالت نداره که با هم 10 سال زندگی کردن. فمتعوهن، اینها رو متمتعشون کنید، حق بدید به این زنان، سوء استفاده نکنید از این موقعیت. هم متعوهن، متمتعشون کنید جهت مادی، بعد اسرهوهن سراحا جمیلا، هم حق بهشون بدید از جهت مادی، هم حرمت بگذارید، و در این حال با همون حس مسئولیت و کلمه تصریحی که توضیح دادم، اینها رو رها کنید و طلاق بدید. ببینید چه اونجایی که زندگی شده است و شکل گرفته است، چه اونجایی که در همون مقدمات کار ناکامی دست داده است و بنا به جدایی از این زندگی است، با همون هفته اول به تعبیر ما، من قبل ان تمسوهن، هیچ ارتباط خاصی هم با هم نداشتند، باز هم دستور یکیست، اسرهوهن سراحا جمیلا. این خیلی فکر داره و خیلی تأمل دارد، این دقت هایی که خداوند سبحان صریحا مشخص این رو برای رعایت جایگاه و منزلت و خصوصیات زنان مطرح می فرماید. انشاءالله ادامه آیات رو در نوبت بعد خدمت بزرگواران مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه بفرماید. صلوات اینات بفرمایید. آمین.